بعضی از ماها به آدم‌های توی زندگیمون اعتماد می‌کنیم که اشتباهین. اونا رو دوست خودمون می‌دونیم بدون اینکه خبر داشته باشیم از پشت به ما خنجر می‌زنن. سلام. من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه ما رو پیدا کردید، توضیح بدم که ما توی فیکشن داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این جور داستان‌ها علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا از ویدیوهامون با خبر باشید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز. ریچل روز برکهایمر. داستان از جای شروع میشه که ریچل یک دختر 18 ساله است، اما طبق معمول یکم میریم به گذشتش. ریچل متولد 16 ژانویه 1984 توی واشنگتن بود. مادر و پدرش بیل و دنیس از اون مادر پدرهایی بودن که همیشه هوای بچهشون رو داشتن. یه خواهر بزرگتر هم به اسم مگان داشت. ریچل از وقتی بچه بود توی همه یه تیمای ورزشی مدرسه عضو میشد. عاشق خندوندن بقیه بود، استنداپ کمدی اجرا کنه، بقیه رو بخندونه، با آدم ها معاشرت کنه، حیوان خونگی داشته باشه و از اون دخترای محبوبی بود که همه دوستش داشتن. یه مدتی ریچل تلفن‌های کاری پدرش رو جواب میداد. مردم انقدر از معاشرت و حرف زدن ریچل خوششون میومد که اصلا زنگ میزدن که با اون حرف بزنن. دختر دوست داشتنی بود، محبوب بود، همه باهاش ارتباط برقرار میکردن. توی مدرسه هم گروه دوستایی که عضوش بود بچه های دوست داشتنی بودن. اونها درس میخوندن، کلی برنامه ریزی برای آیندهشون کرده بودن. خود ریچل دوست داشت بره دانشکده پزشکی، آدم موفقی بشه و در کل همه چیز براش خوب بود. تا اینکه توی دبیرستان همه چیز برای ریچل به هم خورد. 6 تا از دوستای صمیمیش که با همدیگه همه کار میکردن و همه جا میرفتن و همه وقتشون رو با هم میگذروندن از دنیا رفتن. 2 تاشون غرق شدن، یکیشون توی یک حادثه تیراندازی کشته شد، یکیشون خودکشی کرد. ولی از همه اینا دردناکتر یکی از دوستای ریچل بود به اسم کوری که توی یک تصادف شدید رانندگی جونش رو از دست داد. بیل پدر ریچل میگه که کوری و ریچل از بچگی با همدیگه بزرگ شدن. عین خواهر و برادر بودن. رابطهشون با هم عالی بود. همه چیز از بچگی با همدیگه تجربه کرده بودن. همیشه با هم بازی میکردن. بعدم توی مدرسه با هم همکلاسی بودن و خیلی ارتباطشون با هم خوب بود. وقتی کوری از دنیا رفت، دنیا برای ریچل تغییر کرد. کم کم علائم افسردگی شدید توی ریچل به وجود میومد. با آدم های دیگه ارتباط برقرار نمی کرد، از گروه دوستاش فاصله گرفت، توی مدرسه درسش روز به روز ضعیف و ضعیفتر می شد و خلاصه که اصلا اوضاع براش خوب نبود. در نهایت هم ریچل با تمام تلاشی که پدرش و مادرش و خواهرش می کردن تصمیم گرفت مدرسه رو ول کنه. همون زمان با یک گروهی از بچه ها توی مدرسه و بیرون مدرسه آشنا شده بود که اصلا آدم های درستی نبودن. اگه میگیم درست نبودن یعنی چی؟ یعنی این گروه تمام تفریح و زندگی و کارشون مواد کشیدن، مواد فروختن، دزدی، دعوا و اینجور چیزا بود. یه جور گنگ بودن که خلافای کوچیک کوچیک میکردن و زندگیشون هم به بتالت میگذروندن. تقریبا همشون هم ترک تحصیل کرده بودن، هیچ کار درست حسابی نداشتن، به هیچ کس وابسته نبودن و زندگیشون رو هوا بود. شروع ارتباط ریچل با اینها مسیر زندگیش رو تغییر میده. قاطیشون میشه، باهاشون میپریده، باهاشون نوشیدنی میخورده، تو مهمونیاشون میرفته، مواد مصرف میکرده. خلاصه که با اینا برخورده بوده و باعث میشد از خانوادهش هم به مرور دور و دورتر بشه. تو بین این بچه ها یه پسری بود که ریچل از این خوشش اومد و اون هم از ریچل خوشش اومد. یک پسری به اسم جان دیگی اندرسون. جان 2 سالی از ریچل بزرگتر بود. توی سابقه زندگیش چندین بار افتاده بود زندان، مواد میکشید، مواد میفروخت. خلاصه که نمونه کامل یک آدم خلاف بود و خب ریچل هم از این خوشش اومده بود. بارها مگان خواهرش سعی کرده بود با ریچل حرف بزنه، بفهمه که این با این آدم چه ارتباطی داره، رابطهشون چه شکلیه. سعی کرده بود بشونتش، بهش بگه بیا یکم راجع به ارتباطت بگو، اما خب ریچل خیلی حاضر نبود این کار رو بکنه. خانوادش هم چیزی نمیدونستن. تا اینکه یک روز پدرش متوجه یک قبض تلفن 640 دلاری میشه. خب خیلی به نظر بیل قبض زیادی بوده. پیگیری میکنه ببینه چه اتفاقی افتاده، اصلا برای چی این قبض انقدر سنگینه، و متوجه میشه که توی خونهشون یک نفر بارها و بارها و بارها با زندان تماس گرفته. خب این یعنی صحبت خانوادگی. نشست با بچه ها حرف زد و خیلی زود متوجه شد که بله، ریچل با یک پسری که توی زندانه به اسم جان اندرسون دوسته و مدام به اون زنگ میزنه، با اون حرف میزنه. در کنارش پدرش خبر نداشت که اینا با هم دیگه نامه نگاری دارن، یه سری ارتباط عجیب و غریب بینشون برقرار. حالا جلوتر میگم چرا عجیب و غریب. و خب با این پسر در ارتباطه، باباش خیلی عصبانی شد، میگفتش که برای چی داری این کارو با زندگیت میکنی، آدمی که الان زندانه به چه درد تو میخوره. و ریچل هر بار میگفتش که نه، این میاد بیرون آدم خوبی میشه، میخواد مسیر زندگیش رو درست بکنه، در حالی که جان اندرسون و دوستاش به خودشون و اون گنگ خلاف خودشون لقب مافیای شمال غرب داده بودن. حالا همچین مافیا هم نبودن ها، کل کارشون این بود که یه مشت پسر 16 تا 32 ساله دور هم دیگه جمع بشن، برن از فروشنده های مواد بدوزنن، یه بخشش رو بکشن، یه بخشش رو بفروشن، مشروب بخورن، بازی کامپیوتری کنن، هیچ کدومشون کار کاسبی درستی نداشته باشن، هر از چنگای دعوا را بندازن و زندگیشون رو اینجوری بگذرونن. خب حالا یه همچین گروهی رو تصور بکنید. ریچل به باباش اصرار داشت بگه که نه، این جان اندرسون داره درست میشه. بیل پدر ریچل خبر هم نداشت که یه عالمه نامه پرسوز و گداز از طرف جان اندرسون فرستاده میشه برای ریچل. نامه های عجیب و غریب، مثلا توی یکیش 33 بار نوشته بود که عاشقتم، توی یکی دیگهش نوشته بود که تو نور زندگی منی، من خیلی تو رو دوست دارم. اما این نامه ها به مرور توشون یه جور علاقه وسواسگونه شکل گرفته بود. مثلا توی یکی از این نامه ها جان اندرسون نوشته بود که من حاضرم 1,000,000 نفر رو به خاطر تو بکشم. خب این شرایط خونه است. از اون طرف مگان هنوز اصرار داره به خواهرش که بیا حرف بزنی. وقتی که جان اندرسون هنوز توی زندانه، یه شب ریچل میره توی اتاق مگان، در رو میبنده و تا ساعت 2 صبح با خواهرش حرف میزنه. اینجاست که مگان متوجه میشه چرا چیزای عجیب و غریب توی ریچل میدیده. اون بارها دیده بوده که ریچل استراب داره، روی بدنش کبودی داره، حالش خوب نیست، و حالا ریچل نشسته بوده روی تخت و داشته براش تعریف میکرده چه اتفاقاتی افتاده. میگفته که جان اندرسون کلن توهم توطئه داره، همیشه به من شک داره، هر وقت منو میبینه شروع میکنه بو کردن موها و بدن من برای اینکه ببینه با مرد دیگه در ارتباطم یا نه. همیشه منو تهدید میکنه و میگه که حق ندارم کسی دیگه رو توی زندگیم داشته باشم، و یکی از دلایلی که من از این آدم جدا نمیشم اینه که ازش میترسم. بعد از اینکه این حرفا رو به مگان میزنه، مگان ازش حمایت میکنه و میگه که خب خیلی بهتره که همین الان ازش جدا بشی تا توی زندانه، بالاخره از زندان بیاد بیرون یکم زمان گذشته، دردسر کمتری برات داره، حال خودت هم بهتر شده. بعد از زدن اون حرفا انگار که ریچل سبک شده باشه، بالاخره تصمیم میگیره که ارتباطش رو با جان اندرسون قطع بکنه. ارتباط رو قطع میکنه و همون زمانا با یکی از بچه‌هایی که توی اون گروه عضو بودن به اسم موریس ارتباطش صمیمی‌تر میشه. موریس یه پسر 18 ساله بوده که شرایط بدی داشته. برعکس ریچل اصلا خانواده خوبی نداشته. هیچ وقت پدر و مادرش رو ندیده بوده. از بچگی به سرپرستی گرفته میشده. تنها فامیل بیولوژیکی که میشناخته یه مادر بزرگی بوده که ازش دور بوده. خلاصه که زندگی سختی رو گذرونده بوده. 18 سالش هم بوده مثل ریچل دیگه. به محض اینکه این گروه، این گنگ مافیای شمال غرب بهش یه نشونه هایی داده بودن که باهاش صمیمی ان، حواشو دارن، فکر کرده بوده که اونا خانواده‌شن و با اونها صمیمی شده بوده. حالا که میدیده ریچل تونسته از این گروه بکشه بیرون، احساس این رو داشته که خب پس اینم میتونه. به ریچل میگه که منم دوست دارم مثل تو بیام بیرون و منم برم دنبال درس خوندنم. موریس هم از اون گروه میاد بیرون و با ریچل با هم میرن دوباره مدرسه ثبت نام میکنن، تصمیم میگیرن که درس بخونن. بیل بابای ریچل میگه که ما کم کم داشتیم امیدوار میشدیم که ریچل به زندگی برگشته. صمیمی شده بود، شوخی میکرد. یه روز وقتی توی نور خورشید من کنار پنجره دیدمش، حس کردم که میدرخشه، این همون دختریه که ما سالها قبل داشتیم. خلاصه که همه چی برای ریچل و موریس خوب بوده، داشتن یک مسیری رو میرفتن. اما چیزی نمیگذره که جان اندرسون از زندان میاد بیرون و خب از اون طرف میبینه که ریچل برش کرده، ریچل با موریس دوست شده، اوضاع خیلی بده، شروع میکنه در مورد ریچل حرف زدن. روابط خصوصیشون رو پیش بقیه تعریف میکنه، به همه میگفته که ریچل خائنه و داره اسرار ما رو به گروه های رقیب میفروشه، یا میره به اونها میگه که ما چه اسراری داریم. حالا واقعا من نمیدونم یه مشت بچه بیکاری که زندگیشون با دزدی میگذره چه اسراری دارن که داشته این حرفا رو میزده. خلاصه به همه میگفته که ریچل خائنه، به من خیانت کرده، از پشت به من خنجر زده، برای هممون خطرناکه، رفته با آدمهای دیگه ای داره صحبت میکنه. و همین موضوع باعث میشد که ریچل از طرف بقیه اعضای اون گنگ هم تهدید بشه. این تهدیدها روز به روز بیشتر و بیشتر میشد و ریچل بیشتر از قبل میترسید. یه دفعه میره پیش مگان و میگه که من میترسم، اینا منو تهدید میکنن، حس میکنم که امنیت ندارم. و مگان بهش میگه که ببین نگران نباش، پسرها این شکلی هن. وقتی که اوضاع بر وفق مرادشون نیست تهدید میکنن، اما هیچ کاری ازشون بر نمیاد، تو نگران این موضوع نباش. خب ریچل هنوز نگران بوده دیگه، کلا یه ذره از آدم ها هم بوده که دوست نداشته بقیه راجبش فکر بد بکنن. یه روز موریس بهش میگه که این گنگ ما یه مهمونی گرفته، اینا دور هم جمع شدن. مهمونی که نه، دور هم جمع شدن مواد بکشن، بازی کامپیوتری بکنن. میخوای بریم اونجا و حالا مثلا ببینی بقیه رو؟ ریچل قبول میکنه، به نظرش خیلی ایدئال بوده، میتونسته بره اونجا به بقیه توضیح بده که چرا با جان اندرسون رابطش را قطع کرده و اینکه اصلا برای چی باید خیانت بکنه، برای چی باید اسرار اونها رو بفروشه. میخواسته بقیه رو قانع بکنه. با موریس توی 23 سپتامبر 2002 بلند میشن و میرن به اون مهمونیه. این نکته رو بگم، یه ذره ریچل از قبل این ماجرا دوباره با بچه های این گروه ارتباط گرفته بوده و پدر و مادرش دوباره نگرانش بودن. اما اینجا به اونها میگه که داره میره یک مهمونی و خب میره به مهمونی. وقتی وارد میشه جان اندرسون اونجا نبوده. طبق ذهنیت ریچل هم قرار نبوده اونجا باشه. شروع میکنه صحبت کردن، خب بقیه میشناختنش، میشینن همون روال قبلی، یکم با هم خوش میگذرونن و یهو جان اندرسون میاد تو. خب اینجا دوتا منبع، دوتا روایت مختلف نوشتن. یکی از منابع نوشته که جان توی اون خونه بوده و توی حیاط داشته زمین رو میکنده و یهو میاد تو، متوجه ریچل میشه. یه سری منابع دیگه نوشتن که نه، اصلا اون روز اونجا نبوده و خبردار میشه از این مهمونی، میاد تو و میبینه که ریچل اونجاست. شروع میکنه داد و بیداد کردن، شروع میکنه توهین کردن، شروع میکنه به ریچل گفتن خائن و اسلحه میکشه و این دعوا شدید میشه. ریچل میترسه و بلند میشه که آروم و بی سر و صدا از این مهمونی بره بیرون. اما دم در جان اندرسون میره سمتش، میزنتش زمین و شروع میکنه بهش لگد زدن. همین زمان اعضای اون گنگ هم دورش جمع میشن و همه با هم شروع میکنن لگد زدن به ریچل. مشخص میشه که تمام ماجرا یه نقشه بوده. اما خیلی قبلتر از دعوت ریچل به این مهمونی، وقتی که ریچل رابطهش رو با جان اندرسون قطع میکنه، جان و اعضای اون گنگ تصمیم میگیرن که موریس رو به عنوان یک نقشه بفرستن جلو، با ریچل رابطه برقرار کنه، دوستش بشه، وانمود کنه باهاش صمیمیه، تا اینکه جان از زندان بیاد بیرون، اون مهمونی تشکیل بشه، موریس قانع کنه ریچل رو که بیاد به اون مهمونی و این گروه 8 نفره بتونن ریچل رو گیر بندازن. حالا ریچل روی زمین افتاده، 7 نفر به اضافه موریس که فکر میکرده دوستشه و داشته بهش کمک میکرده در حال لگد زدن بهشن. حالا من در مورد آدم هایی که توی اون خونه بودن توضیح میدم. نفر اول که جان اندرسون 20 سال است، دوست پسر سابق و به نوعی مغز متفکر ماجرایی که اتفاق افتاده. نفر دوم موریس ریورس، همون دوست 18 ساله ریچل که بهش اعتماد کرده بوده و مشخص میشه که مدتها قبل همخونهی جان بوده، در حقیقت رابطش با جان خیلی صمیمی تر از چیزی بوده که وانمود میکرده. نفر بعدی جان ویتاکر 22 ساله است، معروف به ویت، که اون هم توی اون اتاق بوده و خب جزو اولین نفرهایی بوده که میره سمت ریچل. متیو دورهام 17 ساله و نیتن لاولس 16 ساله هم مدرسه های موریس بودن. اونها هم توی اون اتاق حضور داشتن، اما خب خیلی دخیل نبودن توی اتفاقاتی که داشته می افتاده. یوسف جهاد 32 ساله بزرگترین فرد اون گروه بوده، خونه‌ای که توش بودن متعلق بوده به یوسف، مشهور بوده به کوین، به نوعی هم رئیس این باند و گنگ حساب می شده. نفر بعدی جفری بارت 22 ساله است، همسایه یوسفه، با اون دوسته اومده اونجا. و نفر آخر تونی ویلیامز 20 ساله است که پسر عموی دوست دختر یوسف جهاد بوده. این آدم ها توی خونن، یک عالمه ریچل رو کتک میزنن، بعد دست و پاش رو میبندن، دهنش رو چسب میزنن و میبرنش توی گاراژ. یک اتفاق عجیبی که این وسط میفته، اون موقعی که داشتن کتکش میزدن، یکی از این پسرها میگه که صدای استریو رو زیاد کنید که صدای داد و فریادش بیرون نره. یعنی انگار همه چی برنامه ریزی شده بوده، ولی فقط تا این مرحله. وقتی که ریچل رو میبرن به گاراژ، دیگه نمیدونستن باید چی کار بکنن. اونها تا همینجا نقشه کشیده بودن و نمیدونستن الان خب با ریچلی که زخمی توی گاراژا باید چی کار بکنن. ریچل رو میبرن توی گاراژ، اون رو میذارن یه گوشه. ریچل ترسیده از این طرف 8 نفر آدم گنده رو میبینه که دارن در موردش تصمیم گیری میکنن. یکیشون میگه که بیاید اخاذی کنیم، پدرش حاضر پول خوبی براش بده. یکی دیگه شون میگه که بیاید گروهی بهش تجاوز بکنیم. یه نفر دیگه میگه که بزنیمش. و خب بعد از این همه فکر کردن خسته میشن، شروع میکنن مواد کشیدن، ویدیو گیم بازی کردن و زنگ میزنن پیتزا براشون میارن و پیتزا خوردن. حدود ساعت 9 شب تریسا کانر، دوست دختر یوسف جهاد، از کالج برمیگرده خونه، داشته دوره پرستاری میدیده. میاد خونه و میره توی گاراژ و میبینه که یک دختری رو گوشه گاراژ بستن و یه سری آدمم مثلا دارن به کاراشون توی خونه میرسن. خیلی شوکه میشه، میاد توی آشپزخونه یه چاقو برمیداره، میره دست و پا و دهن ریچل رو باز بکنه. ریچل تازه امیدوار شده بوده که قراره نجات پیدا بکنه، اما همون موقع جان اندرسون میرسه، تریسا رو دور میکنه، میگه حق نداری این کارو بکنیم، به تو ربطی نداره. اون میگه که من به پلیس زنگ میزنم. یوسف جهاد سعی میکنه قانعش کنه. در نهایت تریسا میگه که خیلی خوب، اگه نمیذارید بازش کنم، توی ملک منم نگهش ندارید، ببریدش بیرون. بدون اینکه به پلیس خبر بده، بدون اینکه به این فکر کنه که چه اتفاقی ممکنه برای ریچل بیفته، میگه که فقط از خونه من ببریدش بیرون. بعدش هم میاد توی خونه و بعدها میگه که من صدای ضربه زدن از توی گاراژ میشنیدم، انگار داشتن یه نفر رو کتک میزدن. اون میبینه که ریچل رو میذارن توی یک کیسه بزرگ مشکی زیپدار، کیسه رو میذارن عقب یک جیپ قرمز و میرن بیرون. زمانی که داشتن میرفتن توی جاده، حدود 30 مایل دور میشن از شهر و میرن به یک منطقه به اسم کاسکید ماونتین، یک منطقه کوهستانی. توی ماشین داشتن صحبت میکردن که خب چی کار بکنیم. یکیشون نظرش این بوده که بریم توی منطقه کوهستانی یک هتل بگیریم، ریچل رو یک مدت اینجا نگه داریم تا زخماش خوب بشه و بعد ولش کنیم. یه سری دیگه میگفتن که خب درس ادب شد براش دیگه، الان ولش کنیم، ازش قول بگیریم به کسی حرفی نزنه. اما همه این حرفا وقتی داشته گفته می شده که جان اندرسون توی اون ماشین نبوده. اون جا نشده بوده توی ماشین و قرار شده بوده که این ماشین بره، یه درو بذاره و بعد برگرده جان رو که رفته بوده یه سری وسیله بیاره سوار کنه و بیاره به اون منطقه. در نهایت میرسن به یک منطقه خلوت کوهستانی توی 30 مایلی شهر. کیسه‌ای که ریچل توش بوده رو از ماشین خارج میکنن. موریس، همون کسی که ریچل باور داشته دوستش، هم قرار میشه مراقبه کیسه باشه و اونها بر میگردن تا جان اندرسون رو بیارن. موریس اول کیسه رو باز میکنه، ریچل بهش التماس میکنه که اینها میخوان من رو بکشن، خواهش میکنم نذار من رو بکشن، کمکم کن، آزادم کن، برن. و موریس بهش میگه که نه، فکر نمیکنم به اونجا برسه. و در نهایت وقتی التماس های ریچل رو میده، اونو میکنه توی کیسه و زیپ کیسه رو میبنده. اینو در نظر داشته باشید که امید به زندگی ریچل لحظه به لحظه داره کمتر میشه دیگه. آوردنش یک جای خارج شهر با کیسه مشکی، یک آدمی قراره وسیله بیاره، تقریبا دیگه امیدی نداره که قراره زنده بمونه. برمیگردن میرن دنبال جان اندرسون، میبینن که اون با یه تعدادی بیل از توی خونه اومد بیرون و سوار ماشین شد و میرن به همون منطقه کوهستانی. میرسن به اون منطقه، از ماشین پیاده میشن. جان اندرسون توی یک منطقه شروع میکنه به کندن زمین. اون بیل میزده، بعد میبینه که بقیه نشستن دارن سیگار میکشن. موریس، همون کسی که ریچل فکر میکرده دوست صمیمی میشه، داره سیگار میکشه، مشروب میخوره و جان اندرسون ناراحت میشه، داد میزنه سرشون که پاشید بیایید کمک کنید. یه تعدادیشون میان شروع میکنن کندن زمین. زمانی که ریچل میشنیده که دارن زمین رو میکنن، شروع میکنه از توی اون کیسه‌ای که بوده التماس کردن که اجازه ندن این اتفاق براش بیفته. خیلی زیاد به موریس التماس میکرده که نذاره بکشنش، اما جان با بیل میاد سمت کیسه و شروع میکنه ضربه زدن به ریچل. ریچل ساکت میشه. بعد که کندن چاله تموم میشه، میاد زیپ کیسه رو باز میکنه و به ویتاکر میگه که لباساشو در بیار. ریچل میگه که احتیاج نیست کسی بهش دست بزنه، خودش این کار رو میکنه. لباساش رو در میاره، بهش میگه که زیورالاتت هم در بیار. ریچل التماس میکنه که اجازه بدن حلقه‌ای که متعلق به کوری، دوست دوران بچگیش بوده که توی تصادف کشته شده بوده، همراهش بمونه. میگه که همه زندگیش گفته بوده که تا لحظه مرگش این رو نگه میداره و حالا که قراره بمیره میخواد این حلقه رو نگه داره، اما این اجازه رو بهش نمیدن، حلقه رو ازش میگیرن. میخواستن هولش بدن سمت گودال، اما ریچل بهشون میگه که احتیاجی نیست. خودش میره سمت گودال، میره داخل گودال، زانو میزنه و شروع میکنه به دعا کردن. بعد بهش میگن که روی صورت بخوابه توی خاک، این کار رو میکنه و در نهایت جان اندرسون شروع میکنه از پشت تیراندازی کردن به ریچل. این وسط اسلحهش گیر میکنه، با یه دستمالی اسلحهش رو تمیز میکنه، وقتی اسلحه درست میشه دوباره تیراندازی میکنه. روی بدن ریچل رو میپوشونن، سوار ماشینشون میشن، برمیگردن به شهر و جان اندرسون بهشون میگه که اگر یک کلمه حرف از دهن هر کدومشون در بیاد، اون نفر بعدی خواهد بود. ماشین ریچل رو میبرن میذارن جلوی خونه دوست پسر سابقش برای اینکه اتفاقات رو بندازن گردن اون. جان اندرسون اسلحه رو میندازه توی یک حوضچه‌ای که نزدیک به جایی بوده که ریچل رو کشته بودن و لباس‌ها و جواهراتش رو هم میکنن توی یه روبالشی و آتیش میزنن. خب اینجا به نظرشون دیگه همه چیز تمیز تموم شده. بیایم سراغ خانواده ریچل. خانواده ریچل میدونن که پیش میومده ریچل یکی دو روز از خونه بره بیرون و ازش خبری نباشه، به خاطر همین یکی دو روز اول متاسفانه نگرانش نمیشن. مادر و پدر ریچل یکی دو روز اول نگرانش نمیشن. میدونستن این عادت ریچله، گاهی اوقات دو سه روز با دوستاش میره بیرون و ازش خبری نیست. اما روز سوم دیگه کم کم نگرانش میشدن، نه جواب میداده نه ازش خبری بوده. با خودشون میگن اگر تا فردا صبح هم ازش خبری نشود میریم پیش پلیس. در نهایت صبح روز چهارم میرن پیش پلیس، گزارش میکنن که دخترشون گم شده. پرونده خیلی سر و صدا میکنه، چون توی اون منطقه‌ای که بودن خانواده محبوبی بودن، ریچل دختر محبوبی بوده. پدرش یه سری مصاحبه تلویزیونی میکنه، میگه من فقط از بچه‌م میخوام که برگرده خونه، هر جا که هست کمک کنید من بچه‌م رو پیدا بکنم، و یه سری پوستر هم منتشر میکنن و توی سطح شهر پخش میکنن. این زمان مادر جفری بارت میاد اداره پلیس و میگه که من نمیدونم اطلاعاتی که دارم کمکتون میکنه یا نه، اما من میدونم که این بچه ها با یه جیپ قرمز این ور اون ور میرن. حقیقتش من حدس میزنم که مادر جفری فکر میکرده که این پسرا همراه ریچل رفتن بیرون شهر، رفتن یه جای خاصی و داشته آدرس ماشین رو میداده که بتونن ریچل رو پیدا بکنن و این بچه ها رو پیدا بکنن. یعنی اصلا احتمال زیاد اصلا فکر نمی کرده که داره به یک پرونده قتلی کمک میکنه که پسر خودش توی اون پرونده نقش داره. ماشین جیپ قرمز متعلق به ماتیو بوده. بدون فوت وقت پلیس ها مستقیم ماتیو 17 ساله رو دستگیر میکنن، میارن توی اداره پلیس و بهش یه دستی میزنن. میگن که ببین، ما میدونیم که توی این ماجرا نقش داری، پس دو راه داری. میتونی که خیلی راحت اولش بگی، میتونی نگی و ما انقدر نگهت داریم که بگی. و ماتیو خیلی سریع همه ی دوستاشو میفروشه. تو قدم اول آدرس جایی رو میده که ریچل رو دفن کرده بودن. آدرس رو حدودی میده، یعنی یادش بوده که شب رفتن تو یک منطقه کوهستانی جنگلی، ولی جزئیات رو به خاطر نمی آورده. پلیس میره تو اون منطقه، افراد پلیس سگ‌ها شروع میکنن به گشتن. واقعا هم زمان کوتاهی نمیگذره، یه مدتی میگذره، میگردن و توی یک چاله سگ‌ها نزدیک یک تپه کوچیک شروع میکنن پارس کردن. میدونید بیل اول رو میزنن و اصلا به بیل دوم نمیرسه. ریچل رو توی یک قبر بسیار کم عمق دفن کرده بودن. جسد اون پیدا میشه و میبینن که به شکلی که در حال دعا بوده روی صورتش توی خاک خوابیده. بدن رو میارن بیرون، به خانوادش اطلاع میدن و از اون طرف خب حرفای متیو تا حدی ثابت شده بوده. دوباره باهاش صحبت میکنن. متیو میگه که همه این اتفاقات توی خونه یوسف جهاد افتاده، پس پلیس میدونسته که باید بره اونجا شروع بکنه بگشتن. به محض اینکه وارد خونه میشه متوجه میشن که بقایای سوخته جواهرات و لباسهای ریچل هنوز توی اون خونه است، پس بقایای لباسها و وسایل ریچل هم پیدا میشه. از اون طرف پلیس هنوز داشته منطقه که جسد ریچل پیدا شده رو میگشته و یک اسلحه توی یک حوضچه آب، یک جایی که آب وایساده بوده نزدیک جسد پیدا میشه. بعد از تطبیق دادن گلوله هایی که توی بدن ریچل بوده و حالا پوکه هایی که اونجا بوده با اون اسلحه، متوجه میشن که بله این اسلحه همون اسلحه‌ایه که به ریچل تیراندازی کرده. نوار چسبی که دهن ریچل باهاش بسته شده بوده توی خونه جان اندرسون پیدا میشه. قطعات پازل کامل بوده و پلیس 8 نفر رو در ارتباط با قتل ریچل دستگیر میکنه. به این 8 نفر میگه که شما فرصت دارید که حالا یا خودتون رو نجات بدید یا اینکه همچنان روی حرفتون بیستید. خیلی کوتاه، خیلی زمان کوتاهی از این 8 نفر، 5 نفرشون حاضر به معامله میشن. این 5 نفر میپذیرن که گناهکارن و اتفاقات رو تایید میکنن و خب دادگاهشون هم سریعتر برگزار میشه و حکمهای کوتاهتری هم میگیرن. اما 3 نفرشون نمیپذیرن. بذارید به ترتیب بریم جلو. نفر اول نیتن 16 ساله بوده. اون به توطئه برای قتل و آدم ربایی و کمک به جنایت درجه اول متهم شده بوده. اما مشخص میشه توی صحبتها که این آدم هیچ دخلی توی ماجرا نداشته. یعنی اصلا نه دخالتی کرده بوده، نه حتی یک ضربه زده بوده، نه حتی نزدیک شده بوده. اما چون جلوی این ماجرا رو نگرفته بوده و بعدش به پلیس هم اطلاع نداده بوده، به 30 روز زندان محکوم میشه. 30 روز. فقط هم 2 هفته توی زندان میمونه. البته این رو در نظر بگیریم که نیتن از همه کوچیک‌تر بوده. تونی ویلیامز 20 ساله دهن ریچل رو بسته بوده، صدای استریو رو برده بوده بالا که صدای جیغ‌های ریچل شنیده نشه و به خاطر همون اتهاماتی که گفتیم، آدم ربایی، شراکت در قتل، به 9 سال زندان محکوم میشه. جفری بارت 22 ساله، همون کسی که مامانش اومده بوده داری پلیس براجع به اون جیپ قرمز صحبت کرده بود، هم حکمش منطقا باید شبیه بوده به حکم نفر قبلی چون همون اتهاما رو داشته. اما این آقا توی زندان شروع میکنه لاف زدن که من با سر اسلحه کوبیدم توی سر ریچل و خب خبر میرسه به پلیس و به خاطر همین صحبت هم به 10 سال زندان محکوم میشه. متیو دورهام 17 ساله با قتل درجه 1 روبرو بوده. اون پشت فرمون نشسته بوده و میدونسته که ریچل قراره کشته بشه. به خاطر همین اون به 26 سال زندان محکوم میشه. طبق تحقیقات من سال 2022 یک دادگاه دیگه براش تشکیل شده و اون رو محکوم کردن به 22 سال زندان. یعنی رسماً متیو قبل از 40 سالگیش از زندان آزاد میشه. نفر بعدی موریس ریورس 18 ساله است. دوست ریچل، کسی که دخیل بوده به نوعی توی کشوندن ریچل به اونجا، اون هم به شراکت در قتل درجه 1 متهم میشه و 26 سال زندان میگیره. اون هم سال 2022 توی یک دادگاهی حکمش به 22 سال تغییر پیدا کرده. حالا میایم سراغ 3 نفری که گردن نگرفتن. پروسه دادگاه این آدم ها طولانی تر شده، دادستان مدارک بیشتری آورده و خب بیشتر از هر کسی خانواده ریچل دخیل بودن توی اینکه این 3 نفر حکم سنگین تری بگیرن. پدرش همواره دنبال حکم سنگین برای این آدم ها بوده، همیشه مصاحبه میکرده، توی همه دادگاه ها بوده و امیدوار بوده که اینها به اشد مجازات برسن. این 3 نفر جان اندرسون، جان ویتاکر و یوسف جهاد بودن. نفر اول جان اندرسونه، شاید بگم پلیدترین آدمی که تو این پرونده وجود داره. وقتی ویدیوهای دادگاه ها رو میبینید، جان اندرسون توی دادگاه ها میخنده، به طرف خانواده ریچل چشمک میزنه، به طرف دوربین میخنده وقتی دادستان مدارک رو میاره و صحبت میکنه، میخنده توی دادگاه و بدترین رفتار رو برای خانواده ریچل نشون میده. اون زمان پیش بینی میکردن که اون متهم بشه به قتل درجه اول و محکوم بشه به اعدام، اما در نهایت حکمش تغییر میکنه و حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط میگیره. نفر بعدی جان ویتاکر بوده. اون هم این اندرسون به خاطر اینکه توی تمام پروژه نقش داشته محکوم میشه به قتل درجه اول. در مورد اون هم پیش بینی میکردن که اعدام میگیره، اما اون هم حکمش میشه حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط. در نهایت میرسیم به یوسف جهاد که اتفاقات توی خونش افتاده بوده، از همه بزرگتر بوده و خب به نوعی اون باعث جمع شدن همه این آدم ها دور هم دیگه بوده. یوسف جهاد به 37 سال زندان محکوم میشه. پدر ریچل بعدها با روزنامه ها مصاحبه میکنه، میگه که من بچم رو نمیتونم زنده کنم، اما یادش هم هرگز از بین نمیره. خانواده اون همیشه با غم از دست دادن بچهشون کنار میان و از سال 2022 که دوباره دادگاه تشکیل شده بوده برای اون دو نفر که حکمشون از 26 شده بوده، 22 سال هم باز پدرش توی دادگاه حضور داشته و همیشه میگفته با اینکه خیلی غمگینه این اتفاق، اما من ترجیح میدم که توی این دادگاه ها باشم. پرونده امروز برای من خیلی دردناک بود به خاطر اینکه شاید اگر ریچل به موریس اعتماد نمیکرد و اون رو به عنوان دوستش قبول نمیکرد، خیلی از این اتفاق ها نمی افتاد، یا حداقل به این شکل نمی افتاد. موریس تقریبا 40 سالگیش از زندان میاد بیرون و به دوستش، کسی که بهش اعتماد کرده بود و تلاش داشت کمکش بکنه، خیانت بزرگی کرده. دوست دارم نظر شما رو در مورد این پرونده بدونم. شما در مورد این پرونده چی فکر میکنید؟ اگر به داستانهای جنایی علاقه دارید، ما رو سابسکرایب کنید، ما رو لایک کنید چون به همون کمک میکنه، و ما رو به دوستانتون که به این ژانر علاقه دارن معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.